أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در محظوراتی بود که ابن قبه و دیگران ادعا کرده بودند در اعتبار الله، در اعتبار امارات غیر علمیه پیش میاد. ادعا شده که اصلا اعتبار بخشی و حجت قرار دادن اماره غیر علمیه عقلا ممکن نیست و حجت قرار دادن اینها محظوراتی دارد. سه تا محظور را مرحوم آخوند ذکر فرمودن که دیروز این سه تا محظور را عرض کردیم. محظور اول اشاره میکنیم، محظور اول این بود که یا لازم میاد وقوع باطل یا لازم میاد وقوع محال. اگر این حکم ظاهری که بر طبق اماره جعل می شود، اماره را اگر حجت قرار دادن یه حکم ظاهری جعل می شود، اگر واقع عوض بشد این لازمش وقوع باطله، یعنی تصویب هست. تصویب از در شیعه باطله، متسالمون علیه هست که تصویب باطله. اگر بفرمایید عوض نمی شود لازم میاد محال. محال چیه؟ یکی از چهار تا محال، یا اجتماع المستین اگر این حکم ظاهر با حکم واقعی مطابق باشه، یا اجتماع الضدین اگر از دو نوع حکم باشه، و اجتماع اراده و کراهت، و اجتماع مصلحت و مفسده. پس چهار تا محال لازم میاد. این محظور اول بود. محظور دوم، لازمیت طلب و ضدین، که اگر بنا باشد هم اون حکم واقعی باشه و این حکم ظاهری هم مخالف او باشه، لازمیت طلب و ضدین. و طلب و ضدین از حکیم محال هست. و محظور سوم گفتن که لازمیت تفویت مصلحت و القاء المفسده. اگر این اماره موافق واقع نباشد، اون مصلحت واقع از دست میره. و تفویت مصلحت و القاء فی المفسده قبیح است بر حکیم. و سه تا محظور داره اعتبار بخشیدن به امارات غیر علمیه. خب مرحوم آخوند از این محظورات سه تا جواب میدن، هر جوابش البته مستقله. جواب اول را دیروز ما اشاره کردیم، بیان کردیم. خلاصش این شد که شارع وقتی که اماره غیر علمیه را اعتبار می بخشد، حجت قرار می دهد، حکمی جعل نمی کند، حکم جدید جعل نمی کند، حالا چه مماثل چه مزاد. چون حکم جعل نمی کند ولی این محظورات پیش نمی آد. پس چه کار میکند وقتی شارع حجت قرار میدهد؟ فقط جعل حجیت میکند. جعل حجیت یعنی چی؟ یعنی اگر این اماره اصابت کرد، همون واقعی را برای ما منجز کند. اگر اصابت نکند عذر باشد. کجا اینجا این محصولات پیش میاد؟ به عبارت اخرى همون چیزی که قط از خواص قط بود، همون را جعل میکنه. و اگر شما قطع پیدا بکنید به اینکه واقع در واقع فلان شی حرامه، مگر اجتماع مستحیل لازم میاد در واقع هم حرام باشه؟ نه، قطع کردی به همون دیگه. دست فرمودید اگر قطع کردید به یه حکمی که در واقع اونطوری نیست و عمل کردید طبق قطعتون، چه عذر برای شما. خدایا من نمیدانستم، من قطع کردم اینطوری. و پس بنابراین همون خاصیتی که قطع دارد، همون را شارع جعل میکند برای اماره، چنان که انسان قفل پیدا کرد هیچ محضوری بیش نمیاد، همون خواص برای اماره جعل میشود. یه راهی نشون میدن، راه قطع. حالا که قطع حاصل نشد میگن از این راه برو، از این راه رفتن که ما را برسوند به اون واقع چه اجتماع المستینی، چه اجتماع زدینی، نه هیچ. این راه هست که ما را به اون واقع برسوند، طریقه، جعل حجیته. پس بنابراین هیچ کدوم از این محصورات اول و دومش نمیاد. بله محصور سوم که القاء فیلم مفسده هست یا تفویت مصلحت، اونا باید جواب بدیم، حالا فعلا اونا نرسیدیم. ولی اون محصور اول و دوم پیش نمیاد. بس فرمودید این بیان جواب اول مرحوم آخوند رضوان الله علیه. جواب دومی که ایشون مطرح میفرماین که ما قبول میکنیم، ما سلمنا، قبول میکنیم که شارع وقت اماره را معتبر قرار میدهد جعل حکم میکند. ولی میفرمان باز اون اشکالات محصولات پیش نمیاد. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه حکمی که جعل میکند حکم طریقی هست، نه حکم نفسی. این دوتا حکم از دو سنخن، از دو جوهرن، چون جوهرشون سنخشون با هم فرق داره، اجتماع اینها اجتماع مثلین نیست، اگر مخالف باشه اجتماع زدین نیست، چون اصلا اینها جوهرشون با هم فرق داره. اون حکم نفسی که در واقع هست ناشی است از مصلحتی که مصلحت واقعی که در متعلقش وجود دارد. این حکم ظاهری که شارع جعل کرد به عنوان فرض فرمایید که حالا اماره آمد گفت که این آب خمر نیست، این مایی است، بردار بخور، اونم برداشت خورد، شارع هم حلیت را جعل کرد، این حکم طریقی هست. بعد فرمود در واقع فرض کن که نماز جمعه واجب نبود، اماره آمد گفت واجبه، شارع هم یه وجوبی جعل کرد. جواب اول بود که اصلا وجوبی جعل نمی کند، فقط حجیت جعل می کند. جواب دوم این است که وجوب جعل می کند، معدای اماره را جعل می کند، هر حکمی هست معدای همون را جعل می کند، ولی سنخ این حکم ها فرق می کند. اون ناشی از مصلحت واقعیه هست، این نه، ناشی از خود مصلحتی است که در خود این جعل وجود داره، می خواد تسهیل قرار بدهد برای مکلفین. در خود این اباحه ظاهریه مصلحتی نخوابیده، در متعلقش مصلحتی نیست، مصلحت فقط در همون متعلق است که حکم واقعی برش متعلق تعلق گرفته. این که مصلحت، این مصلحتش در چیه؟ در خود جعلشه. جعل بکنه این آزاد باشه، این عبدش به سختی نیفته. پس بنابراین فرق پیدا کرد. بله اشکال تفویت مصلحت را بعداً جواب میدیم، اما میخواییم بگیم که اشکال اجتماع مثلین، اجتماع زدین، اجتماع الکراهت و الاراده، اجتماع المصلحت و المفسده، این اشکالات پیش نمیاد. تلعب و زدین اشکالات پیش نمیاد، برای این که اصلا سنخ اینها فرق میکنه. بفرمایید. برای سنخش فرق میکنه، سنخ این حکم باشه، مثل اون هست، ولی وقتی جوهرش با اون فرق کرد شما نمیتونید بگید الان مصلحت و مفسده جمع شد در یه چیزی. نه، مصلحت و مفسده میتونید بگید اینجا جمع شد در یه چیزی؟ نه، چون مصلحت و مفسده اون در متعلق بود، مصلحت و مفسده این در کجاست؟ در خود جعله. ببینید اشکالشون این بود دیگه، اشکالشون این بود که مصلحت و مفسده جمع خواهد بود و این اجتماع زده این لازم میاد. میگم نه، مصلحت اون در متعلقه، مصلحت این در خود سیاست ها در خود جعلشه، با هم فرق دارن، بس جمع نشد. میفرمایید اراده و کراهت با هم جمع میشون. بگیم بله، اراده نسبت به اون واقع اینجا اراده یا کراهت نسبت به این خود جعله که این عبدش مثلا اینطوری باشد. پس بنابراین اینو مثلا متعلق ماهیت این حکمها با هم فرق میکنن. به عبارت اخرى این حکم طریقیه. طریقیه یعنی چی آقا؟ یعنی این است که ما را برسوند به واقع. اگر رسوند همون را منجز میکنن. شارع گفته که اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، شارع هم بر طبق اماره وجوب را برای نماز جمعه چکار کرد؟ آقا جعل کرد. این وجوب را طریقیاً جعل کرده. یعنی چی؟ یعنی ما را برسوند به اون واقع. اگر واقعاً در واقع هم نماز جمعه واجب باشد ما را رسونده. یک خاصیت دیگری نداره این وجوب. اگر نه واقعاً در واقع نماز جمعه در زمان غیبت واجب نبوده، این میشه برای ما یه عذر. طریقیت معناش اینه. این خاصیت دیگری نداره. شما بفرمایید آقا اینجا اجتماع المستعین شد. بله اگر خودش هم یه ملاک خاصی داشت برای خودش متعلقش، بله اشکالات پیش نمیاد، پیش میامد. ولی این ملاک خاصی نداره. اینا گذاشتن که ما را برسوند به اونجا. رسوند خب همون هم منجز میکنه، چیز جدید نمیاره. نرسوند هم میشه عذر. از حکم چون طریقیه با اون حکم نفسی جمعش اشکال پیدا نمیکنه. این جواب دوم مرحوم آخوند. حالا آقای به اصطلاح فاضل و علامه آقای حامدی اشکالی دارم تا ببینیم چی میگه. خب پس قانع شدی؟ زود قانع شدی. خب عرضم بوزر که بعد مرحوم آخوند یه اشکال چی؟ یه جواب سومی میده. جواب سومشان را ایشون در اصول عملیه ترخیصیت این جواب را میدن. ولی این جواب در حقیقت مخصوص اصول عملیه ترخیصیه نیست، در امارات هم قابل تطبیقه. ایشون این جواب را میان در اصول عملیه ترخیصیه قرار میدن، ولی این جوابش مخصوص اونجا نیست. درست جواب برای اونجا هست، ولی جاهای دیگه هم قابل استفاده هست. ایشون میفرماین که آقا اون دوتا جواب، مرحوم آخوند میفرماین اون دوتا جواب اولی که گفتیم جعل حجیت هست و جعل حکم طریقی هست، اون در امارات به درد میخورد. در اصول عملیه مثبت تکلیف هم به درد میخورد، اما در اصول عملیه ترخیصیه به درد نمیخورد. مرحوم آخوند میگن بالاخره در اصول عملی ترخیصیه در واقع فرض کن که یه شی حرامه، الان میگد که کل شی مباح، بردار بخور. این اباحه با اون حرمت قابل جمع نیست. پس اون جواب دومی که شما آمدید فرمودید حکم طریقی هست، حکم طریقی سنخش با حکم نفسی فرق داره، اشکال نداره با هم جمع بشون، در اصول عملیه ترخیصیه که میفرماید مرخصی، این با واقع اگر حکم الزامی هست با هم قابل جمع نیستن. اینجا اون جواب به درد نمیخوره. پس اینجا باید چیکار کنیم؟ ایشون جواب سوم میدن که مشکل را در اینجا هم حل کند، بلکه در همه جا حل کند. اون هم همون مطلبی است که قبلا خاطرتون باشه قبلا هم فرمودن. اون چی بود؟ اون هم این است که فرمایید جناب آقای مددی اون چی است؟ اون هم میفرماین ما در مورد اصول عملی ترخیصیه قائل نمیشیم که واقع فعلیون علی کل حال. شما فرمودید که در اصول عملی ترخیصی مشکل حل می شود، مشکلی که هم واقع فعلی باشد هم یه حکم فعلی جدیدی. اون دو تا جواب اول، جواب اول دوم مفتنی بر این بود که واقع در فعلی خودش، در فعلیت خودش محفوظه، ظاهرم یا جعل حجیت شده یا حکم طریقی جعل شده، یعنی اون فعلیت جای خودش محفوظه. اشکال کرد در اصول عملیه ترخیصیه، اینا نمیشه گفت که هم واقع در فعلیت خودش محفوظ باشه، مثلا حرمت فعلی باشه، شارع از ما بخواد که قطعا این خمر را نخوریم، فعلیت به معنای آخوند رضوان الله علیه، هم از اون طرف بگد بفرما بخور اشکال نداره، کلوشه این لکه حلال. فعلیت بخواد بماند با این ترخیص جور نمیاد. میفرماین اینجا ما جواب سوم داریم. جواب سوم چی هست؟ اونم این است که قائل میشیم اون حکم واقعی فعلیه علل اطلاق نیست، فعلی من جمیل جهات نیست، فعلیتش یه قیدی داره. قیدش چیه؟ قیدش این است که فعلی هست، شارع از ما میخواد، اما مشروط مقید به این که ترخیص در خلافش داده نشود، ترخیص در ترکش داده نشود. پس شارع اونجا خواسته مطلق ندارد که بگید آه خواسته مطلق الزامی با ترخیص جور در نمیاد، نه، اونجا خواستش یه قیدی داره که به شرط عدم ترخیص، حالا ترخیص آمد دیگه اون قید حاصل شد دیگه، پس بنابراین از فعلیت میفته. نفهمیدی؟ با این بیان که فعلیت دو مرتبه ای هست، یه فعلیت مطلقه داریم، یه فعلیت مقیده داریم، ما قائل میشیم که احکام واقعی فعلی با قید هستن، مقید هستن که ترخیص در ترکشون داده نشود. ترخیصی که داده شد دیگه از فعلیت میفته، ترخیص داده نشد زنده میشد، میاد میگه من هستم. فرمودی با این بیان که انه مشکل در اصول عملی ترخیصیه هم حل میشود. تواز فرمودی پس بنابراین ایشون آمد یه جواب مخصوص برای اصول عملی ترخیصیه داد، در حقیقت البته این جواب را میشه شامل امارات هم دانست، اونجا هم بتونیم بگیم که حکم واقعی قید دارد، اماره که قائم میشد حکم به اصطلاح ترخیصی اگر باشد برخلاف اون باشد، در حقیقت اون فعلیت از فعلیت میفتد. بله اگر اماره برخلاف اون نباشد بر فعلیتش باقیه، چون شرط به معنا که عدم ترخیص موجوده دیگه. خب آقای جناب آقای مددی مطلبی داشتید یا فراموش کردید؟ شما فراموش کردید. احسن، اون اشکال مصلحت را الان میرسیم. فعلا ما اشکال دوتا اون محصول قبلی را میخواییم حل کنیم، تلفظ ضدین محصول دوم، اون محصول اول که اون محصولات اربعه بود اون را میخواییم حل کنیم. حالا تلف اون مسئله مصلحت تفویت مصلحت اون را میرسیم. فعلا مرحوم آخوند با این سه تا جواب مشکل را حل کرد، مشکل را در به اصطلاح این موارد حل کرد. موافق واقع باشه، همون مخالف واقع عرض کردیم دیگه، مخالف واقع شد اون را از فعلیت میاندازه، چون واقع فعلیتش منوط بود که ترخیص نباشد، ترخیص که بود دیگه از فعلیت میفته. خب وقتی از فعلیت افتاد دیگه در حقیقت اراده مولا اونجا دیگه اراده مطلقه نبود، دیگه اراده نداره، میگه ما واقع رو الان میخوایم، میگه نه نمیخوام، فقط این ظاهر رو میخوام، چون خواستن من واقع مشروط بود که ترخیص داده نشود، ترخیص داده شد دیگه اون میره کنار. فرمودید پس اجتماع ضده این پیش نمیاد، اجتماع ضده این در صورتی است که هر دو فعلی باشن، یکی فعلی یکی غیر فعلی که با هم دعوا نداره، اون میکشه کنار، غیر فعلی خودش میکشه کنار. فعلیت دارد شون فرمان، ولی فعلیتش یه قید دارد، بیشتر از این که اشتراک احکام بین عالم و جاهل که ما قائل هستیم، بیشتر از این نمیگد که فعلیت داشته باشد ولو به نحوی از فعلیت، یا بیشتر از این را که ما نمیتونیم از اون ادله اثبات کنیم، نه فعلیت مطلقه، نه ادله میگن یه احکام فعلیه هست ولو فعلیتش به این است که منوط به اینی که ترخیص در کار نباشه. همین مقدار رو بپذیرید دیگه از تصویب رهایی پیدا میکنید، دیگه به اصطلاح احکام خدا که مشترکه همین رو قبول کرد، اون مشکل حل میشه.
مشترک داریم که یک نفر تلاش آشکار نشده و
میاد
بلاحت جاری میکنه، خود فعلی براش نیست، یک نفر دیگه نه، خود براش فعلی و به واقع عمل.
بله، چه اشکال داره این؟ اشکال نداره دیگه. پس بنابراین این هر دو را که به محکمه الهی ببرن، خب اینا هر دو میگن که ما طبق اون وظایفی که بود عمل کردیم، هیچ اشکالی هم نداره. احکام فعلی، احکام یشترک فیه العالم والجاهل، یعنی همون مقدار، نه بیشتر از اون. یعنی یه احکامی بود که هم نسبت به اون مجتهدی که رسیده به واقع، هم نسبت به اون مجتهدی که نرسیده به واقع، به صورت مقید وجود داشت. نسبت به هر دوی چنین حکمی وجود داشت. و این حالا چه برسن چه نرسن، برسن هم اون وجود داره به اون صورت، نرسن هم به اون صورت وجود داره، فعلیت به همین مقدار کافیه. نه، اون جایی که عرض کردیم گفتیم فعلیت را نمیشود مقید به علم کرد، که مرحوم آخوند قاهی میگد که فعلیت مقید به علم به حکمه، ولذا دیگه تعبیر علم را نمیاریم که شما اشکال دورینا را بیاریم. ما اینجا گفتیم مقید به عدم ترخیص، برای اینکه اون اشکال دور هم وارد نشه. مرحوم آخوند تعبیراتش مختلفه، اگر تعبیر به علم بکنن بله اشکال دور پیش میاد، فعلیت مقید به علم باشه، ولی نه، شما میگن مقید به عدم ترخیص و اشکال دور هم لازم نمیاد. نه، عدم ترخیص مقید به این که ترخیص، ترخیصی علم به حکم، اون که گفتن محاله، گفتن که اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم، اینجا علم به حکم در موضوع خود حکم اخذ نشده، بگه دوره. حکم فعلیت دارد، در موضوع فعلیتش عقص شده که ترخیص داده نشود. ترخیص، ترخیص یعنی ترخیص یه حکم ظاهری بر خلافش، این دوری پیش نمیاد اینجا دست فرمودین. خب پس بنابراین این هم جواب سوم مرحوم آخوند به مسئله، با این بیان دیگه محظورات غیر از اون محظور سوم برداشته میشود. نسبت به محظور سوم همیشون یه سطر جواب میدن که تفویت مصلحت و القاء فی المفسده. میفرمایند که ما کأنه دلیل نداریم که همیشه مصلحت باید حفظ بشود، یعنی حفظ مصلحت به این صورت نیست که بگید که حسنش حسن ذاتیه، نه، بالوجوب والاعتباره. شما میگید تفویت مصلحت قبیحه، بله قبحش ذاتی باشه اشکال شما وارده، بله قبحش ذاتی نیست، بالوجوب والاعتباره. اگر آمد یه مصلحت نوعیه جلوی اینا گرفت، اشکال نداره تفویت مصلحت میکنه به خاطر یه مصلحت نوعیه دیگر، اون مصلحت نوعیه اینجا چی هست؟ تسهیل برای مکلفین به سختی نیفتن. پس بنابراین اون جواب هم ما میپذیریم تفویت مصلحت پیش میاد، ولی گفتید تفویت مصلحت چی آقا؟ قبیحه. عرض میکنیم قبحش ذاتی نیست، و اینجا تفویت مصلحت شده به خاطر یه مصلحت دیگر که اون تسهیل علی المکلفین هست، اشکال نداره، در خود جعلش یه مصلحتی هست که کأنه جلوی اون القای مفسده را، کأنه اون مشکلش حل میکنه و عقل اینجا را قبیح نمیدونه. دست فرمودی این هم نسبت به مشکل سوم. خب مرحوم شیخ عمده تلاش علمی که در رسائل دارن جواب به این محظور سومه که تفویت مصلحت و اینا، خیلی بحث میکنن مسئله مصلحت سلوکی را مطرح میکنن، خیلی مفصل بحث میکنن، ولی مرحوم آخوند همین با یه سطر اینا تمام کرده، اونم این است که اینجا قبحش اینطوری نیست که بگید که قبح ذاتیه، نه، چون یک مصلحتی در اون طرف هست ولذا اشکال نداره. دست فرمودید اینطوری مختصر جواب میده. خب حالا میرسیم انشاءالله فرمایش شیخ را عرض خواهیم کرد. فرمایشات مرحوم آخوند در جواب از محصورات روشنه، اما اشکالاتی بر فرمایششون شده. اشکال اولی که مرحوم نائینی بر ایشون و شاگردان مرحوم نائینی بر ایشون کردن بر جواب اولشون، جواب اولشون چی بودا؟ جعل حجیت. فرمود که جعل حجیت میکنن. ایشون فرموده که جعل حجیت بکند بر اماره غیر علمیه لازمش تخصیص در قاعده عقلیه است و تخصیص در قاعده عقلیه ممکن نیست. کدوم قاعده عقلیه؟ قبح اقابه بلا بیان. شما میاید اماره غیر علمیه را حجت قرار میدید و فرمودید خب اماره غیر علمیه را حجت قرار میدید، یعنی این که اگر طبق این اماره عمل نکردی عقاب میکنه مولا انسان را، در صورتی که اماره مصیب واقع باشد. حال اون که این آقا علم به واقع پیدا نکرده، قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه که هنوز بیان نیامده به این آقا، چرا این آقا را عقاب میکنید؟ میگه آقا اماره مطابق واقع، منجز واقع. میگه نمیتونه منجز واقع باشد. چیزی که میتواند منجز واقع باشد بیانه. تا بیان نیاد عقل میگه عقاب این عبد قبیحه. پس اگر بخواد شارع غیر علم را حجت قرار بدهد، یعنی صفت منجزیت و معذریت را به او بدهد، معناش این است که اگر مطابق بود این اماره با واقع باید عقاب کند مولا، حال اینکه واقع برای این هنوز معلوم نشده. قاعده عقلیه چی میگه؟ قبح عقاب بلا بیان. بیان نیامده به این آقا، علمی نیامده. بس لازمه فرمایشون تخصیص در قاعده عقلیه است و این ممکن نیست، باطله. این را استاد تبریزی جواب دادن، این اشکالی که مرحوم نائینی مطرح کردن، فرمودن که این اشکال وارد نیست، برای اینکه قبح عقاب بلا بیان، بیان به معنای علم نیست. هر جا علم نبود عقاب قبیحه. بیان به معنای علم باشه بله اشکال شما وارده، اینجا علم نیست چرا عقابش میکنن. اینجا بیان به معنای مصحح عقابه، یعنی یه مصحح عقابه در کار نباشه که بتونن یخه این آقا را بگیرن بکشن به محکمه. و وقتی اماره را حجت قرار دادن مصحح عقاب هست، قبح عقاب بلا بیان نیست. اینجا معل بیانه، بیان به معنای چی؟ یعنی مصحح عقاب. و اینجا مصحح عقاب هست، مصحح عقاب همون اماره غیر علمی است که حجت قرار دادن. بس فرمودین، پس بنابراین این تخصیص در قاعده عقلیه لازم نمیاد، چون مراد از بیان در قاعده عقلیه علم نیست که شما بفرمایید با قیام اماره علم حاصل نمیشود، بلکه چی است آقا؟ بلکه مصحح عقابه. و اینجا مصحح عقاب با قیام حجت تمام میشود. بعد این اشکال اولشون رفت کنار. خب وقت تمام شد یا ادامه بدیم آقا؟ یه دقیقه. خب پس اون دیگه مطلب جایی نمیرسه. الحمدلله رب العالمین.